أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج أصول، أصول عملية، أصل احتياط. یکی از تنبیهات کفایه، تنبیه چهارم، در پیرامون این که اگر جزئی یا شرطی در یک عمل مرکب مثل نماز، مثل حج، غیر مقدور بود و ما نمیدانیم این جزء یا این شرط شرطیت یا جزئیت مطلقه داره یا اینکه مقید به قدرته، که اگر مقید به قدرت بود این شرط یا جز ساقط می شود ولی اصل وجوب عمل باقی می ماند، و اگر چنانچه این شرط یا جز شرطیت یا جزئیت مطلقه داشت، معنیش اینه که اگر نتوانیم اتیان کنیم، اصل عمل و اصل واجب از ما ساقط می شود. و در اینجا مواردی که معلوم است جزئیت یا شرطیت مطلقه که به آن اخذ می کنیم، مثل همین وضو و تیمم برای نماز که شرطیت مطلقه داره که اگر مقدور نبود نماز ادا ساقط می شود و بعدم باید قضا کنیم. اما اگر شرطیت یا جزئیت مقید به قدرت بود، مثل همین قیام در حال نماز یا بلند خواندن حمد و سوره که اگر ممکن نبود ساقط می شود ولی اصل وجوب عمل باقی می ماند. موارد مشکوک در رساله ها در عربه مثال میزنن، مثلا برای میت ما باید سه غسل بدیم با آب سدر و کافور و خالص. حالا اگر چنانچه آب سدر و کافور پیدا نشود، آیا اصل غسل ساقط میشود؟ فقط یک غسل با آب خالص داده می شود یا نه به اصطلاح اصل غسل ساقط نمی شود، فقط سدر و کافور ساقط می شود؟ وقت باید سه غسل بدیم با سه آب، آب خالص. این ثمره بحثه. حالا کسانی خواستن بگن اگر در مواردی مثل همین غسل با سدر و کافور که اگه مقدور نشد ما شک کنیم شرطیت مطلقه داره یا مقید به قدرت، در اینجا تمسک شده است به المیسور لا یترک و بالمعسور، یک مرسله است مال امیر المومنین. از این مرسله استفاده شده است که اگر عملی مقدار از آن ممکن نبود، مثل همین غسل میت، اگر سدر و کافور ممکن نبود دای از خطب المعصور، اصل غسل ساقط نمی شود، باید با آب خالص به جای سدر و کافور با آب خالص غسل بدیم. در نتیجه میت سه غسل با آب خالص داده می شود. این بحث ما و ثمره بحث ماست. مرحوم آقای خوی رحمت الله علیه به تبع صاحب کفایه خواستن بفرمایند که از این روایت ما نمیتونیم استفاده وجوب باقی اجزای عمل رو بکنیم. اگه مثلا حالا آب سدر و کافور عرض می شود مقدور نبود، از این روایت استفاده نمیشه که بعد با آب خالص به جای صدر و کافور غسل بدیم. از جای دیگر و دلیل دیگر باید استفاده کنیم. جناب آقای خویی رحمت الله علیه فرمودند در این روایت سه تا احتمال وجود داره. احتمال سوم این که این جمله رو ما فقط خبریه بگیریم و اراده بشود اخبار از عدم سقوط واجب، که ان شارع میگوید که اصل واجب ساقط نمیشود، یا اگه مستحبه خود مستحب ساقط نمیشود. که عند تعذر بعض عزائل مرکب، که اگه نتوانستی با آب صدر و کافور غسل بدی، به جای صدر و کافور با آب خالص غسل داده می شود. و همچنین آقای خویی گفته که احتمالاً از این روایت تعذر بعض افراد طبیعت هم استفاده می شه، که جایی که مثلا پنج نماز یومیه بر ما واجب بود، یکی از این نمازها مقدور نبود، بقیه وجوبش محفوظه. یا اگه نماز شب یا زرکت مقدور نبود، هر مقداری که مقدور است به استحباب خودش باقیه. پس اصل وجوب یا واجب در حقیقت ساقط نمی شود. از این روایت ایشون البته ابتداعاً چنین استفاده می کنن که هم تعذر بعض اعضای مرکب رو افاده می کند، این روایت المیسور و لا یترک و بالمعسور، و هم افراد یک طبیعت رو که اگه بعض افراد مقدور نشد بقیه افراد وجوبش محفوظه. این دو احتمال رو ایشون فرموده که از این روایت ما استفاده می کنیم. در کتاب مصباح الاصول جلد دوم صفحه 535 و بعدم فرموده است که بالاتر از این نسبت داده شده است به شیخ کبیر جناب کاشف القطا. دلالت این روایت بر وجوب مرتبه نازله از شی اذا تعذرت المرتبت العالیت من، به این معنی که وجوب دارای مراتبی است، مرتبه عالیه، متوسطه، دانیه. اگر مرتبه عالی به اصطلاح ممکن نشد، معذور بود، مرتبه نازله وجوبش محفوظه. از این روایت اینجور استفاده میشه. البته در صورتی است که مرتبه نازله همون مرتبه عالیه محسوب بشه، به نظر عرف البته، منطقه اون مرتبه عالی است این دانی و مرتبه ضعیف همون مرتبه عالی هستش. به نظر عرف اذا تعذر مثلا فرض کنید ایما، ایما یعنی اشاره، با سر گفتن اگه نمیتونی رکوع کنی اشاره با سر بکن، اگه نمیتونی سجود کنی مثلا اشاره با چشم و پلک چشم سجده کن، اگه نشد اشاره با دست. نه، همه رو عرف مرتبه همون عالیه سجده یا عالیه رکوع می داند. حالا این روایت رو البته آقای خویی خواستن بگن هم در واجبات استفاده میشه اذا تعذرت و هم در مستحبات، فرمودن مستحب هم همینطوره. حالا این نظر بدوی آقای خویی هستش، نظر ابتدایی، و بعد استشهاد میکنن به نظر جناب کاشف الغطا و و میگویند که اگر مرتبه ضعیفه در نظر عرف همون مرتبه عالیه به حساب بیاد، در صورتی که ما نسبت به مرتبه عالی عاجز بودیم، مرتبه دانی از ما ساقط نمی شود. بعدم فرمودن هازا غایت و ما یمکن و ان یقال فی تقریب الاستدلال بالروایت فی المقام. این نهایت چیزیست که ما می توانیم تقریب استدلال کنیم به این روایت در این مقام، یعنی هر کجا شک بکنیم یه چیزی شرطیت یا جزئیت مطلقه داشت یا مقید به قدرت، از روایت مرسله امیر المومنین استفاده بکنیم که شرطیت مشروط به قدرته، نه این که مطلق که اصل واجب ساقط بشه. خب این ابتداعا فرمود آقای خویی، ولی بعد از این نظر بر میگرده و میگه که از روایت بعیده که ما چنین استفاده بکنیم. ثم قال سید الخویی رحمت الله علیه بعد ذکر احتمال دلالت روایت المیسور علا وجوب بقیت الاجزاء و شرائط بعد تعذر بعضها، ای در واقع برگشت از این احتماله که میگوید لکن تحقیق عدم و تمامیت الاستدلال المذکور، تحقیق اینه که این استدلال درست نی. البته ما نظر آقای خویی رو قبول نداریم، ولی حالا ایشون اینجوری فرموده. ما حسله فرمایش آقای خویی اینه، میخواد بگه او وجوبی که اول تو نماز ده جزئی بود، هر جزئی برای خودش وجوب مقدمی داشت، مثلا رکوع، سجود، هم، سوره، این هر کدوم وجوب ضمنی و مقدمی داره برای اصل نماز. اصل نماز در حقیقت هدفه و یک مصلحت رو باید بهش برسیم، کل نماز رو هر جزئی هر شرطی وجوب ضمنی و مقدمی داره، یعنی نماز المقدمه است، اجزا و شرائط مقدمه و وجوب ضمنی داره. خب وقتی وجوب ضمنی داشت این اجزا، حالا فرض کنید که بعضی از این اجزا غیر ممکن شد، یعنی حالا نمیتونیم ایستاده نماز بخونیم، نمیتونیم بلند نماز بخونیم، خب اون وجوب به اصطلاح ضمنی مقدمی نسبت به او بعض باقی، نسبت به او بعض باقی تبدیل میشه به وجوب نفسی. و چطور شما میخواد بگید اینی که باقی است عین اونی است که اول واجب بود؟ اول فرض بکنید که این تشهد وجوب مقدمی داشت برای نماز، وجوب ضمنی داشت، حالا این تشهد رو می توانیم به جا بیاوریم، جز او اجزایی نیست که ناممکنه، قبلا تشهد وجوب مقدمی برای نماز داشت، حالا چون بعض اجزای نماز غیر مقدور شد، این اجزایی که مقدوره برمیگرده وجوبش می شود وجوب نفسی و دیگه از غیریت می افته، یعنی خودش مطلوبه نه برای رسیدن به چیز دیگری. و پس بنابراین اونی که قبلا واجب بود، مثلا همین تشهد، وجوبش وجوب مقدمی بود و الان وجوبش می شود وجوب در حقیقت نفسی، و ما نمیتونیم بگیم که این تشهد همون تشهد قبلیه، این قبلا سبقه به اصطلاح غیریت داشت، الان سبقه و رنگ نفسیت داره، پس اینو دو چیز شد، غیر هم شد، نمیشه استصحاب بکنی و نمیشه بگی که این مرتبه نازله همون واجب قبلی هستش. این اشکالیست که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا فرمودن، و ما حالا با صرف نظر از سند روایت داریم بحث میکنیم. درست سند روایت ضعیفه، ولی اگر مفتابه اصحاب باشه و فقهای امامیه بهش فتوا داده باشن، جبران ضعف سند میشه، یه مشکلی باقی نمیمونه. خب پس بنابراین آقای خویی این احتمال رو رد کردن و گفتن که سقوط فرع ثبوته. بله، اگر چنانچه یه چیزی قبلا ثابت بود اون الان ساقط میشه و روایت مختص است به تعذر بعض افراد طبیعت نه بعض اجزا. ایشون این احتمال رو تقویت میکنه، چه حج چه نماز، چون او جزی که از نماز یا حج غیر مقدور شد، او را حالا نمیتونیم بگیم بقیه اجزا وجوبش محفوظه، چون بقیه اجزا وجوبش قبلا غیری بود، حالا نفسی شده. پس روایت منحصر میشه به طبیعت و افراد. طبیعت یعنی فرد ممکن، از این طبیعت که قبل از عارض شدن این تعذر به اصطلاح بعض افراد این طبیعت برای ما مقدور بود. خب اون بعض دیگه که وجوب مقدمی نداره که. مثلا مثالی براتون بزنم، همین نماز یومیه، شبانه روزی، اینا هر کدوم واجب استقلالیه. و به عبارتی که ان آقای خویی میخواد بگه که این روایت اقل و اکثر ارتباطی رو نمیرسونه مثل نماز و حج، این اگرم باشه اقل و اکثر استقلالی رو دلالت میکنه، مثل پنج و نماز که هر مقداری که مقدور نشد بقیه اون مقداری رو که مقدور است ما به اصطلاح از این افراد باید اتیان بکنیم، در حالی که بحث ما در اقل و اکثر ارتباطیه. پس آنچه را از این روایت ما استفاده می کنیم قدر متیقن همون وجوب به اصطلاح در اقل و اکثر استقلالی هستش، نه ارتباطی. و اگر بخواد ارتباطی باشه وجوب قبلی رو الان ما ابقا بکنیم، چه از راه استصحاب چه از راه دیگر، به مشکل برمیخوریم، چون قبلن اجزا هر کدام مقدمه بود برای جز بعدی و هر جزی مقدمه بود برای به اصطلاح کل صلات، و حالا با عاجز شدن از بعض اجزا اون بقیه اجزا وجوبشان میشود وجوب به اصطلاح نفسی، و وجوب نفسی بی ارتباط میشود با وجوب به اصطلاح غیری. و این معنا رو توضیح دادن مرحوم روحانی در کتاب منتقل اصولشان. ایشان هم یه عبارتی دارن که میفرماید متیقن سابق کان زمنی، یا اونی که قبلا متیقن بود مثل تشهد، مثل رکوع، مثل سجود، وجوب از زمنی بود، بل مشکوک و بقاؤه یکون استقلالی، یا همین رکوع و سجود الان وجوبش میشه استقلالی. فلا وحدت بین الحکمین، دیگه وحدتی بین دو حکم نمیمونه، یستصحب الوجوب السابق، تا ما وجوب سابق رو استصحاب بکنیم، البته الا مع المسامحة العرفیه، که همون نظر مرحوم شیخ در دسائل میگه با مسامحه عرفیه، فان الزمنیه و النفسیه من حالات الحکم. ایشون میگه که زمنی بودن، نفسی بودن، اینا از حالات حکمه، یعنی حکم یه وقت به نحوه مثلا وجوب غیریه، یه وقت وجوبش وجوب نفسیه، فرقی نمی کنه. منتقل اصول جلد پنجم صفحه 292. خب این فرمایشو فرمودن، ولی خب ما میتونیم بگیم که شاید اصلا حرف از اساس درست نباشه، برای اینکه این نمازی که قبلا 10 جزء بود و ما می توانستیم اتیان بکنیم، درسته که هر جزء مقدمه بود و وجوب ضمنی داشت نسبت به کل، ولی حالا یه جزء غیر مقدور شد، دو جزء غیر مقدور شد، و بقیه اجزا که چند تا جزء باقی مانده، اون اجزا دوباره نسبت به کل و اصل صلات وجوبشان وجوب غیریه، نه اینکه از به اصطلاح غیری تبدیل بشه به نفسی و ما دیگه نتونیم ابقاء وجوب بکنیم. این جواب ماست، یا همونی که مسامحه عرفی بگیم که عرف در حقیقت اون نماز 9 جزئی رو همون نماز 10 جزئی میدونه و میگه قبلا واجب بود حالا واجبه، یه حالا نمیگه اون وجوب نفسی بود، غیری بود، ضمنی بود، چه بود. این ماحصل بحث امروز ما، بحث اصول و مناسبت که عرض کردیم اصل بحث ما راجع به همین اقل و اکثر ارتباطیه. در اقل و اکثر ارتباطی کل عمل یه مصلحت داره، کل عمل، و مثل همین صلات که اقل و اکثر ارتباطیه، ولی استقلالی مثل قرض، مثل مثلا نمازهایی که از ما فوت شده، اینا اقل و اکثر استقلالیه، هر تعدادی رو به جا بیاریم به همون مقدار امتثال و استیفاء مصلحت شده. و این صحبتی که الان در اینجا مطرحه رو همین حسابه. پس بنابراین بحث اقل و اکثر ارتباطیه، اون کاری با اطلاق نداره، اطلاق بحث دیگریه. و نکته دوم این که بله، استصحابم خوب جناب شیخ دیروز عرض کردیم یکی از راهاش همون استصحابه، یکی تمسک به همین المیسور لا یوسک و بالمعسور برای وجوب باقی تمسک میکنه، یکی هم از راه استصحاب، میگه این نماز قبلا واجب بود، اون تا استصحاب کلی قسم ثالث میشه، در ضمن 10 جزء حالا یه جزءش رفته، شک میکنیم وجوب باقیه یا نه، استصحاب بقای وجوب میکنیم. چون استصحاب کلی قسم ثالث یه نوع اینجوری بود که در حقیقت فردی از این واجب خارج شد، حالا همزمان با اون خروج آیا فرد دیگری وارد شد یا وارد نشد، وقت اینجا یا از اول مثلا طوری بود که احتمال میدیم با وارد شدن یک فرد، فرد دیگری هم مقارن وارد شده، وقت اینجا آقایون استصحاب کلی قسم ثالث رو در واقع جاری میدانن. یه قسمش هم اینه که فرد ضعیف و قوی، اون مرتبه قویه حالا تبدیل شده به مرتبه ضعیف، که اینم در واقع میشه استصحاب کلی قسم رابع، و این به این شکل هم میشه مسئله رو مطرح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.